بسمهی تعالی. بررسی و درک ابعاد مختلف شخصیت عمیق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بی تردید نیازمند تسلط و ژرف نگری تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و ظرفیتی بسیار فراتر از گزارش‌های خبری می‌طلبد. با این همه تأملی در رخدادها و گفته‌ها و ناگفته‌های سال‌های بازگشت تا رحلت ایشان می‌تواند در درک جوهری نظری و سیره عملی امام راحل قدمی کوچک برشمرده شود. به فضل الهی.
سال 1366 رو به پایان است. اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره برخی طرح‌ها و لوایح، آقایان خامنه‌ای، سید احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و موسوی اردبیلی را به ارسال نامه‌ای برای امام خمینی و درخواست ارائه راه حل ترغیب می‌کند.
پاسخ امام به تشکیل نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت منجر می‌شود که وظیفه آن اعلام نظر نهایی درباره مسائل مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است.
9 اسفند 66 شورای مرکزی حزب الله لبنان و سفرای ایران در خارج با امام دیدار می‌کنند.
رهبر انقلاب با تمجید از حزب الله و مجاهدان فلسطینی با اعتماد عمیق قلبی به شورای مرکزی حزب الله تاکید می‌کند که شما حتما موفق خواهید شد.
در هفته‌های پایانی سال 66 حملات موشکی عراق به شهرهای میهنمان شدت گرفته و صدام با تقویت موشک‌های SS-12 هر روز مناطق مسکونی را بمباران می‌کند.
اشتباهی که این غربی‌ها دارن یا این مخالفینه ما دارن، اشتباه این است که خیال میکنن که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد مردم ایران میترسند یا باید که باشن. شما مردم ایران را از موشک نترسانید.
انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در راه است.
انتخابات مجلس سوم از لحاظ سیاسی پرتشنج است. در این انتخابات رقابت اصلی میان روحانیت مبارز و روحانیون مبارز صورت می‌گیرد که نخستین بار در عرصه سیاسی اعلام موجودیت کرده است.
انتخابات در برخی شهرها زیر بمباران‌های صدام برگزار می‌شود و بیش از 17 میلیون نفر منتخبان خود را از میان کسانی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را احراز کرده است راهی مجلس سوم می‌کنند.
ترکیب مجلس سوم گرایش محسوسی به طیف روحانیون مبارز پیدا می‌کند و مهدی کروبی نایب رئیس مجلس می شود. البته ریاست مجلس سوم همچون مجالس اول و دوم بر عهده هاشمی رفسنجانی است.
اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان از جمله مسائلی است که انتخابات مجلس سوم را در ذائقه مردم تا حدی تلخ می کند.
امام برای حل مشکل محمد علی انصاری را به عنوان نماینده خود تعیین و دستور بازشماری صندوق‌های مورد شکایت و تشکیل مجلس در وقت مقرر را صادر می کند.
رهبر انقلاب همچنین امروز 12 اردیبهشت 67 در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام صحت انتخابات را مورد تأکید قرار می‌دهد و خاطر نشان می‌کند کسانی که احتیاط در امر انتخابات می‌کنند بهتر است برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی کمال احتیاط را انجام دهند.
با تدبیر و تأکید امام مجلس سوم نیز در موعد مقرر تشکیل می شود و مردم سالاری دینی گامی به جلو بر می دارد.
نیمه شعبان همیشه امام را به وجد می آورد و تراوت معنوی پیر جماران را افزونتر می کند. امام امروز در سال روز میلاد حضرت بقیت الله به آسیب شناسی و مرزبندی دیدگاه های مختلف درباره ظهور امام زمان می پردازد و مرزهای اسلام ناب را روشنتر می سازد.
امام در تبیین دیدگاه های غیر صحیح در باب انتظار فرج به گروهی اشاره می کند که به تکالیف شرعی فرد خود عمل می کنند، اما انتظار فرج را در دعا برای ظهور امام زمان خلاصه کرده اند.
می دسته می گفتم که باید حالم خوره معصیت بشه تا حضرت بیاد. ما باید نهی از منکر نکنیم، امر معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری میخوان بکنن گناه ها زیاد بشه که فرج نزدیک بشه. یه دسته از این بالاتر بودن میگفتن باید دامن زد به گناه ها، دعوت کرد مردم با گناه تا دنیا پر از جور و ظلم بشه و حضرت سلام الله علیه تشریف بیارند.
امام عدالت خواهی و مبارزه با ظلم را جوهره انتظار واقعی می‌خواند.
الان عالم پر از ظلم است. شما یه نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلو ظلم را بگیریم باید بگیم تکلیفمون است. قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما باید بریم همه کار را بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچون بکنیم که مهیا بشد عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه.
آمریکا امروز 28 فروردین 67 در حمایت از صدام مستقیما وارد جنگ می شود و به 2 سرتیپ نفتی ایران در خلیج فارس حمله می کند.
صدام نیز که در سالهای اخیر حداقل 50 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از غرب و شرق دریافت کرده، تحرکاتی را در جبهه ها آغاز می کند و با استفاده وسیع از سلاح شیمیایی و حمله غافلگیر کننده فاو را پس می گیرد.
ارتش عراق چندی بعد شلمچه و برخی مناطق دیگر را نیز تصرف می کند. گفته می شود برخی مسئولان معتقدند از این پس زمان به نفع ایران نیست.
امام امروز 12 خرداد 67 هاشمی رفسنجانی را با تمام اختیارات به جانشینی فرمانده کل قوا منصوب می کند.
منافقین امروز رسما به عنوان بخشی از ارتش صدام به مهران حمله کردند. تجهیزات آمریکایی اهدای صدام منافقین را گستاخ کرده است.
یک خبر تعلم بار. آمریکا در ادامه حمایت مستقیم از صدام امروز 12 تیر ماه 67 یک فروند هواپیمای مسافربری را هدف حملات موشکی قرار می‌دهد و صدها زن، مرد و کودک را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.
نیستید که ببینید از نزدیک جنایات
امام و امت عزادار و خشمگینند و امام در پیامی جنایت بزرگ آمریکا را محکوم می‌کند.
حمله موشکی ناو وینسنس آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران نشان می‌دهد که جبهه استکبار طرح‌های وسیع و همه‌جانبه‌ای برای هجوم به ملت ایران و جمهوری اسلامی آماده کرده و در این راه از هیچ اقدام سبوعانه‌ای پرهیز نخواهد کرد.
قطعنامه 598 در مقایسه با دیگر قطعنامه‌های سازمان ملل برخی خواسته های اصلی ایران از جمله تعیین متجاوز، بازگشت به مرزهای بین المللی و تشکیل کمیته‌ای برای جبران خسارت را پذیرفته است. با این همه پذیرش این قطعنامه موج وسیعی از تعجب را به همراه می آورد. تعجبی که در برخی قشرهای مردم با ناراحتی در هم آمیخته می شود.
امام امروز 29 تیر 67 در پیامی مهم پذیرش قطعنامه را اقدامی بر اساس نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی کشور و تصمیمی بر مبنای تشخیص مصلحت و ادای تکلیف می خواند.
امام خطاب به جوانان انقلابی برخوردار از غرور مقدس می افزاید: شهادت برای من نیز همچون شما شیرین تر از عسل است، اما خدا با صابران است. پس بغض و کینه انقلابی خود را در سینه نگه دارید و بدانید که پیروزی نهایی از آن شماست.
امام پذیرش قطعنامه را جامی زهرآلود می‌خواند و با تجلیل از ایستادگی و حضور ملت در صحنه‌های مختلف به تبیین استراتژی ملت‌های مسلمان در مقابله با ستمگران جهان می‌پردازد.
امام خمینی به عنوان مظهر اقتدار ملی مردم ایران به آمریکا و دیگر دشمنان هشدار می‌دهد که از این منطقه خارج شوند، چرا که خلیج فارس ممکن است به باتلاق مرگ آنان تبدیل شود.
رهبر انقلاب در فراز مهم دیگری از این پیام خطاب به ملت تأکید می کند: در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.
صدام و منافقین که پذیرش قطعنامه را فرصت مناسبی برای حمله به ایران می دانند با تمام قوا به ایران حمله می کنند، اما فرزندان شجاع ملت درس خوبی به آنها می دهند.
عملیاتی که منافقین با عنوان فروغ جاویدان و با وعده فتح 3 روزه تهران آغاز کردند، امروز 8 مرداد 67 با رشادت و تدبیر جوانان عاشق امام به کمینگاهی برای نابودی آنان تبدیل می شود و مدافعان دلیل ایران و اسلام در عملیات مرصاد ضربات مرگباری بر پیکره متعفن نفاق و مزدوری وارد می کنند.
جبهه‌ها باید پر باشد. ما خودمون را در حال جنگ ببینیم.
میبینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند. امروز میگن جنگ، فردا همون جنگ را صلح میکنند، باز فردا جنگ شروع میکنند. از این جهت قوای مسلحه ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این هم.
صدام نیز با همه امکانات و تجهیزات اهدایی امپریالیسم و ارتجاع بار دیگر به مناطق مختلف ایران حمله می کند و خرمشهر تا آستانه سقوط پیش می رود.
امام خمینی از طریق حاج سید احمد پیامی برای سپاه می فرستد و تأکید می کند اینجا نقطه حیاتی کفر و اسلام است. بایستید و وجب به وجب بجنگید.
سیل نیروهای بسیجی که مظلومیت همراه با اقتدار امام و گستاخی صدام و آمریکا را با فطرت پاک خود احساس کردند، روانه جبهه ها می شوند و در نبردی سهمگین ارتش متجاوز عراق را بار دیگر به تحمل شکست و عقب نشینی مجبور.
سرانجام در 29 مرداد 67 آتش بس در مرزهای دو کشور برقرار می شود.
پس از آتش بس، بازسازی مناطق جنگ زده در دستور کار مسئولان کشور قرار می گیرد.
مسئله دیگه این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارن، لکن با نظارت دولت.
میر حسین موسوی امروز 15 شهریور 67 از نخست وزیری استعفا می کند.
امام در نامه ای از این اقدام تعجب می کند و با تأکید بر حق قانونی مجلس در پذیرش یا رد وزیران پیشنهادی می نویسد: شما در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت ادامه دهید. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند.
فتوای امام درباره خرید و فروش وسایلی که استفاده‌ای مشروع از جمله در نواختن سرودها دارند و نیز فتوای ایشان درباره اشکال نداشتن مسابقه شطرنج به عنوان یک ورزش فکری امروز 19 شهریور 67 بازتاب گسترده‌ای در جامعه می‌یابد.
برخی صاحبان برداشت‌های محدود و متحجر از فتاوای امام ابراز ناخرسندی می‌کنند. امام شجاع و استوار و روشنگر در میدان می‌ایستد و به تبیین جوهره پویا و اصولی فقه اسلام می‌پردازد.
امام این روزها خیلی کم سخنرانی می‌کند و بیشتر به صدور پیام و مرزبندی عقیدتی سیاسی می‌پردازد. این مرزها و ملاک‌های مستحکم در حال و آینده معیار قضاوت ملت درباره وفاداری یا عدم وفاداری اشخاص، جریان‌ها و گروه‌ها به مبانی و آرمان‌های امام خواهد بود.
رهبر انقلاب امروز 10 آبان 1367 در پاسخ به نامه محمد علی انصاری رهنمودهای مهمی را درباره اختلاف نظر جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب مطرح می‌کند.
امام در این نامه اختلاف نظر و سلیقه را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امری طبیعی می‌داند، اما خاطر نشان می‌کند مواضع جریان‌ها و جناح‌های وفادار به انقلاب در حال و آینده باید حاوی این نکات مهم باشد:
حفظ اصول اسلام در همه حوادث و رویدادها، حفظ خشم و کینه انقلابی مردم نسبت به سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق و به ویژه آمریکای جهانخوار، استمرار سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، حفظ برادری و توجه به دشمنان مشترک، پرهیز از برخوردهای خطی و جناحی و برخورد قاطعانه در برابر هر کس که از اصول اسلام و انقلاب کوتاه می آید.
امام امروز 2 آذر 67 در آستانه سالگرد بسیج پیامی مملو و از مهر و محبت به بسیجیان صادر و تأکید می کند اگر بر کشور ندای دلنشین تفکر بسیجی تنین اندازد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد، وگرنه باید منتظر هر حادثه‌ای بود.
امام امروز 11 دی ماه 67 در اقدامی استراتژیک و سرشار از نوآوری و ابتکار در نامه‌ای به گورباچوف رهبر شوروی او را به توحید و رستگاری دعوت می‌کند.
پیام امام را آیت الله جوادی و آملی در رأس هیئتی به مسکو می‌برد. حضور یک زن در ترکیب این هیئت کاملا معنادار است.
امام در پیام به گورباچوف پایان عمر کمونیسم را به روشنی پیش بینی می‌کند و می‌نویسد از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. این پیشبینی تاریخی چندی بعد با فروپاشی شوروی به واقعیت میپیوندد و عمق نگرش سیاسی امام را آشکارتر میسازد.
گورباچوف ادوارد شوارتناتزه وزیر خارجه خود را راهی تهران میکند تا پاسخ امام را ارائه دهد.
از حضرت امام بسیار متشکرم.
ایشون بگه که من میخواستم که جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
فتوای تاریخی امام درباره سلمان رشدی مرتد امروز 25 بهمن 67 مسلمانان را به غیرت و غرور دفاع از پیامبر برمی‌انگیزد.
پیام کوتاه امام درباره لزوم اعدام سلمان رشدی به جرم اهانت به پیامبر اعظم به سرعت به سراسر جهان مخابره می‌شود و نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی با حمایت پلیس انگلیس به مخفیگاه می‌خزد و زندگی پنهانی را آغاز می‌کند.
امام انتشار آیات شیطانی را توطئه‌ای پیچیده برای زدن ریشه دین و دینداری می‌داند و با فتوای قاطعانه خود این جریان را سد می کند.
ششم اسفند 67 امام خمینی در پیامی که به استراتژی انقلاب و جمهوری اسلامی معروف می شود راه آینده کشور را ترسیم می کند. پیام خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور صادر شده است.
امام با تجلیل از تاریخ مجاهدات و مبارزات روحانیون آگاه، جدای دین از سیاست و تهجر را دو آفت بزرگ و تاریخی حوزه ها می خواند و روحانیان روشنبین و انقلابی را به وحدت و هوشیاری کامل در مقابل این دو آفت دعوت می کند.
امام با تبیین برکات فراوان ایستادگی ملت در 8 سال دفاع مقدس به دفع متجاوز و اثبات عزت و صلابت اسلام اشاره و با انتقاد از جفسازی برخی لیبرال ها و افراد سوس عنصر درباره جنگ تحمیلی تاکید می کند.
صدور معنوی انقلاب، اثبات مظلومیت ملت ایران، اتکا به توانایی‌های ملی، شکستن ابهت ابرقدرت‌ها، استحکام ریشه‌های انقلاب، اثبات توانایی ملت‌ها در ایستادگی مقابل ستمگران جهانی و استمرار روح اسلام انقلابی از جمله برکات پایداری ملت است.
امام بار دیگر از اعتماد خود به لیبرال‌ها در اوایل انقلاب ابراز تأسف می‌کند و به صراحت اعلام می‌کند تا من هستم نمی‌گذارم حکومت به دست لیبرال‌های غرب‌زده بیفتد.
رهبر انقلاب در این پیام آینده‌ساز فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می‌خواند و به علمای عظیم و شأن اسلام توصیه می‌کند از همکنون برای نیازها و مشکلات آینده جامعه بشری فکری کنند.
تحویل حال الی احسن الحال این است که انشاءالله در این سال نو ما تغییرات روحی بدیم، یعنی واقعا تحول برامون حاصل بشد.
اعتصاب در الان در بسیاری از کشورهای بزرگ اعتصاب هست.
چرا؟
نفسشون زیاد در نمیاد. اگر یه وقتی اعتصابی در یک نفسخونه در ایران درست بشن ببین چه میکنه.
چه ساعت قشنگ یا ما دستتونه؟ این؟ ها؟ شاید دون خب میدونم، من همه خاطر میگم قشنگ.
در 8 فروردین یک خبر در سراسر ایران پخش می شود. امام با استعفای آقای منتظری موافقت کرده است.
امام در پاسخ به نامه استعفای آقای منتظری خاطرنشان می کند که از اول با انتخاب او به قائم مقامی مخالف بوده ولی در مقابل اختیارات قانونی خبرگان سکوت کرده است.
امام که حدود 2 سال پیش در ماجرای انحراف عمیق مهدی هاشمی معدوم به آقای منتظری توصیه کرده بود بیت خود را از افراد ناصالح و مخالف نظام پاک کند، بار دیگر این نصیحت را تکرار می کند و تلویحاً آقای منتظری را به دوری از سیاست و پرداختن به درس و بحث حوزوی توصیه می نماید.
جمعی از نمایندگان مجلس سوم و اعضای دولت که ظاهراً از واقعیت مسئله مطلع نیستند در خصوص پذیرش استعفای آقای منتظری نامه‌ای به امام می‌نویسند.
امام در پاسخ می‌نویسد: پدر پیرتان 2 سال تلاش کرد که کار به اینجا نکشد و سرانجام وظیفه شرعی باعث شد تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد.
امام تأکید می‌کند دفاع از اسلام و نظام شوخی بردار نیست و در صورت تخلف هر کسی در هر موقعیت به مردم معرفی خواهد شد.
چندی بعد سید احمد خمینی با انتشار مکاتبات و مطالبی که به رنجنامه مشهور می شود گوشه هایی از آزار و رنجی را که امام مظلومانه در این ماجرا تحمل کرده فاش می کند.
ری شهری وزیر اطلاعات نیز در خاطرات خود واقعیات تأمل برانگیزی را از علل و زمینه های کنارگیری آقای منتظری و صبر و مظلومیت امام برملا می سازد.
پذیرش استعفای آقای منتظری برخی اصحاب امام را نگران آینده انقلاب می کند.
ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم، ما هم نگفتیم واقعا. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، باز رو همین مسئله، من چون تو جلسه عمومی شرم میومد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟
امام با درک عمیق خود از تأثیرگذاری استراتژیک قانون اساسی در حرکت عمومی کشور، 4 اردیبهشت 68 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور هیئتی را مأمور می‌کند تا در حداکثر 2 ماه متمم قانون اساسی را تدوین کند.
رهبری تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه و تعیین جایگاه مجمع تشخیص از جمله زمینه‌هایی است که امام خواستار تصمیم گیری درباره آنها شده است.
آیت الله مشکینی در نامه از امام درخواست می‌کند نظر خود را درباره متمم قانون اساسی بیان کند.
امام در پاسخ فقط درباره موضوع رهبری اظهار نظر می‌کند و در رهنمودی که تنها حدود 1 ماه بعد عمق راهگشای آن آشکار می شود، شرط مرجعیت را از ویژگی های رهبری حذف می کند و شرط اجتهاد را کافی می داند.
آیت الله خامنه ای رئیس جمهور امروز 23 اردیبهشت 68 به چین و کره شمالی سفر می کند.
سید احمد خمینی بعدها فاش می کند تلویزیون در حال پخش تصاویر دیدارهای آقای خامنه ای در این 2 کشور بود که امام گفتند الحق که آقای خامنه ای شایسته رهبری است.
خرداد 68 فرا رسیده است. برخی خبرها حاکی است امام بزرگوار امت اسلام و مراد دل ملت ایران بیمار و در بیمارستان قلب بقیت الله جماران بستری شده است.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدظ الله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند.
امت امام بی‌تاب و نگران دست به دعا برداشته و محزون و دلشکسته سلامت امامش را از پروردگار طلب می‌کند.
امام صبور و آرام و پرشکوه در بستر بیماری قرار گرفته و حکمت عالیه پروردگار و سنت‌های حکیمانه آفرینش دیدار معبود را برای پرچمدار بزرگ احیای اسلام رقم زده است.
13 خرداد 68 ساعت حدود 10:20 شب.
اینا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
چهاردهم خرداد 68 امام با دلی آرام و قلبی مطمئن از اوج آسمان بیکران لطف و رحمت الهی نظارگر امت بیتاب خود است.
ملت در هجران امام پایانی ندارد. تنها یک چیز قلب رنجیده ملت را تسلیم می‌کند و آن ایمانی است که هر ایرانی مسلمان با وفا، آزادی‌خواه، استقلال طلب، با غیرت و قدرشناس در قلب خیش با امام خیش می‌بندد.
امام مهربان ما، سوگند که اصول و آرمان‌هایت و اسلام نابی را که تو به ما آموختی با همه وجود پاسداری می‌کنیم. امام پرصفای ما، به خون شهیدان قسم که یاد و نام و راه نورانی تو تا ابد چراغ راه ما خواهد. امام مظلوم و مقتدر، به عزت و شرفت سوگند که انقلاب اسلامی را به عنوان یادگار گرانقدر تو با ایستادگی و آبرو و هستی خود پاسداری خواهیم کرد.
من اول باید از همه توده های ملت تشکر کنم که که در این برهه از زمان اونطور که شایسته حکومت اسلامی است که تمام با هم پشتیبان هم باشند به پا خواستند و همه قشرها به وظایف انسانی اسلامی خود عمل می کنند.
به امید دیدار سرافرازانه با امام مهربانمان در پیشگاه پروردگار کریم و در محضر انبیاء و اولیاء الهی انشاءالله.